رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين. مولانا علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على مخالفيهم وغاصبين حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامتي وتأجيل در فرج مولام ولي أس أرواحنا له الفداء. هدیه به زین العابدین علیه السلام یک صلوات محمدی عنایت بفرمایید. بحث ما پیرامون معضلی بود و چالشی بود که عنوان اون رو اینجوری بیان کردیم که چرا تأثیرگذاری از سوی مؤمنان در جامعه و در بین عوام مردم کم هست. چرا اثرگذاری تحلیل اگر از سوی غیر مؤمنین ارائه بشود به جامعه، به عوام ارائه بشود، پذیرش مردم از غیر مؤمنین بیشتره تا مؤمنین؟ چرا اثر مؤمنین کم شده؟ عرض شد که اولین عامل که منجر به این می شود که مؤمنین اثرشون حد اقلی بشود و تأثیرگذاری غیر مؤمنان و منافقین حد اکثری، این است که عده‌ای مؤمن نما، عده‌ای که ظاهراً مؤمن هستند، کار رو خراب کردند، خرابکاری کردند در عمل در میان مردم و این خرابکاری باعث شده است که مردم نسبت به دین و مؤمنین بدبین بشن. عرض شد که علت این مشکل و این معضل این است که عوام ایمان رو برای مؤمنین با دو نشانه می شناسند، اول ظاهر، دوم نسبت. و عرض شد که نه ظاهر و نه نسبت افراد، آغازادگی افراد ملاک ایمان نیست از طرف مکتب ما، بزرگان دین ما، ائمه اطهار، قرآن کریم هیچ وقت نشانه های ایمان رو ظاهر و نسبت افراد معرفی نکرده، اتفاقا برعکس. میگوید در شناخت مؤمنین نگاه به ظاهرشون نکنید. روایات ما، آیات قرآن نسبت افراد با بزرگان دین، با اعلام رو اتفاقا زمینه و سببی میداند برای امتحان خودمون افراد. یک آقازاده رو خدا با این نسبتش امتحان میکنه، ببینه از خیالش از خودش راحت شده یا نه. و از سوی دیگر سنت یکی از حیله ها و حربه های همیشگی شیطان برای فریب جامعه و عوام این بوده است که توجه مردم رو به یک بزرگی، به یک آقازادهی جلب می کند، او خطا بکند، مردم نسبت به دین و نسبت به ائمه اطهار بدبین بشن. روایاتش رو خوندم براتون در شب اول. پس نتیجه می گیریم همون جوری که ما در معادلات عادی زندگیمون می خواهیم پزشک بریم، نگاه نمی کنیم یک نفر چه کسی قیافش بیشتر به پزشکا میخوره، چه کسی ظاهرش بیشتر دکتریه، اینجور انتخاب میکنیم؟ نه، کار به علم طرف داریم، کار به تخصص اون پزشک داریم. یک نفر میخواهد خانهش را بسازد، نگاه میکند که ببیند اون کسی، اون معمار، اون مهندس، باباش بنا بوده، باباش استاد بوده یا نه، نگاه میکند به تخصص خودش چقدر وارده. پس نه ظاهر و نه نسبت ملاک ایمان نیست و مردم نباید مؤمنین رو به ظاهر و نسبتشون بشناسند. اما دومین عامل که دیشب بیان شد خدمت عزیزان، ناقص عرض کردم اما فوق‌العاده مهمه، شاید مرورش کم طول بکشه اما عزیزان جان بدن دل بدن انشالله بتونم سریع مرور بکنم بحث دیشب رو. دومین عامل که فوق‌العاده خطرناکه که باعث می شود مردم اعتمادشون به غیر مؤمنین بیشتر بشه تا مؤمنین، این است که عوام جامعه جوری تربیت شدند که ایمان و عمل رو، عرصه ایمان و عمل رو جدا از هم می دونند. مردم چون ملاک های شناخت مؤمنین رو نمی شناسند و از مهمترین ملاک های تشخیص مؤمن از غیر مؤمن این است که عمل او همیشگی موافق با ایمانش هست، عرضم شد ایمان و عمل در مکتب ما دو امر محفوف و ممزوجن، هیچ وقت از همدیگه جدا نمیشند. اون کسی مؤمن است که عملش صحیح باشد، اون کسی عملش پذیرفته میشود که ایمانش درست باشه. آیاتش رو خواندم. پس مکتب ما آن کسی رو مؤمن واقعی میداند که عمل صالح داشته باشد و آن کسی عملش پذیرفته می شود که ایمانش صحیح باشه. یه روایت براتون بخونم. آمدن خدمت پیغمبر، از کیفیت احوالات یک زن از جنابش سوال کردند که ان فلانتا تصوم النهار و تقوم اللیل. یک زنی رو ما میشناسیم روزها همیشه روزه دار است و شبها همیشه قائم به عبادت و هی سیئت الخلق، ولی اخلاقش بده. تؤذی جیرانها ها به لسانه ها، همسایه هاش رو، اطرافیانش رو با زبونش آزار میده. پیغمبر جواب چه داد؟ نگفت خدا نماز و روزش رو قبول میکنه اما به خاطر اخلاق بدش هم چوبش میزنه. پیغمبر میگه لا خیر فیها، هیچ خیری تو این زن نیست. هی من اهل النار، قطعا اون از اهل جهنمه. پس اینکه ظاهرا یک نفر به ظواهر ایمانی ملتزم باشه اما اخلاق سوء داشته باشه، عمل بد داشته باشه، از سوی بزرگ شریعت ما، از سوی پیغمبر ما، او اهل جهنمه، او مؤمن نیست. اما متاسفانه امروز در جامعه ما عرصه عمل و مقوله ایمان رو از هم جدا تصور میکنیم. صرف این که یک نفر ظاهرش مؤمن باشه بهش میگن مؤمن، نگاه به عملش کسی نمی کنه. پس مهمترین ملاک تشخیص مؤمن واقعی عمل اوست. اما اگر جامعه اینجور تربیت شد، خطر بزرگی جامعه رو تهدید میکنه و امروز شاید ریشه همه این آفات که ما میبینیم معنویت در جامعه شاید در نگاه ظاهری یک مقداری اقبال بهش کم شده باشه، یا حداقل مراجعه به مؤمنین، یا حداقل نگاه بد به مؤمنین. مردم الان با عینک که بد ممکنه یه عده‌ای به مؤمنین نگاه بکنن، میگن اینا همشون مثلا خلاف فرزن ها. شاید اینجور نباشه، میخوام خیلی بدبینانه نگاه بکنم. اگر جامعه اینجور تربیت شد که عمل رو ملاک تشخیص مؤمن واقعی و غیر واقعی ندونه، یک خطر بزرگ جامعه رو تهدید میکنه. اولین خطر عرض شد دیشب، دین گریزیه. چرا؟ چون مکررن مردم ممکنه با افرادی مواجه بشن ظاهرشون ظاهر مؤمنانه، عملشون عمل سوء. وقتی که این تعداد این افراد زیاد شد و تعداد خطای این افراد زیاد شد، مردم مشکل رو برمیگردونن به ایمان و اعتقاد فرد. وقتی اشکال برگشت به ایمان و اعتقاد، مردم دیگه از دین بدشون میاد، از این اعتقادات ایمانی ما بدشون میاد، دین گریز میشن، ناخودآگاه فراری از دین میشن. پس اولین خطری که تربیت جامعه برای این که ایمان و عمل رو از هم جدا بداند و دو مقوله مستقل بداند، اولین تهدیدش دین گریزیه. دومین تهدیدش اینه که اگر شما ایمان و عمل رو دو مقوله منفک از هم دیدی، صرفاً بحث ایمان و اعتقاد میشه برات یک امر معنوی، میشه یک امر قدسی، فقط میشه یک امر ماورایی، یک بحث عرفانی، چون عمل رو جدای از اعتقاد و ایمان میدانی دیگه. و اگر این چنین شد و ایمان صرفاً یک امر عرفانی و قدسی و معنوی در جامعه شد، این مطلب به دو گروه در جامعه ضرر میزنه. این رو دیشب فرصت نکردم خوب بیان بکنم، عزیزان خوب دقت بکنن. گروه اول معنویت گراها هستند. اگر جامعه ایمان و عمل رو دو مقوله منفک از هم دانست، معنویت گراها اولین ضرر رو میخوردن. لطمشون چیه؟ لطمشون اینه که لطمه که به اونها میخوره، نه عمل رو جدای از ایمان میدونند، میرن سراغ عرفانهای کاذب، میرن سراغ معنویتی و دینی و شریعتی که بیشتر عرفانش به اونها حال بده. و امروز میدونید که میل به عرفانهایی که عملگرا نیستند و عمل رو شرط در ایمان نمیدونن فراوان شده. صرفا اعتقاد پیدا میکند به یک مکتبی، به یک عرفانی، به یک مذهبی که بگوید دلت پاک باشه، دلت صاف باشه. عمل مهم نیست. نماز کی گفته بخونید؟ اگر کسی پیدا بشود که با فریاد ایمان، فقط ایمان، تبلیغ دینی بکنه، تبلیغ عرفانی بکنه و عمل رو دخیل در شرط در ایمان ندونه، معنویت گراها اولین کسانی هستند که اگر ایمان و عمل رو از هم جدا بدونن، میل پیدا میکنن به این عرفانهای کاذب. میره سراغ معنویتی که عمل در شرط نباشه. اما گروه دوم، خلاصه گفتم میخوایم سریع بگذریم، شاید همین مطلب اول رو اگر بخوام مصادیقش رو براتون بگم خیلی بحث براتون شاید ساده تر بشه، ولی دیگه عزیزان میسپارم که خودشون بعدن میرن فکر میکنن، بحث میکنن، مطالعه میکنن. میرسید به عرض بنده. دومین گروهی که ضربه میخورند عملگراها هستند. عملگرایی که ایمان، مقوله ایمان و عمل رو از هم منفک بدونه، ایمان میشه براش یک جسد بیروح. دین، معنویت میشه به یک چیز بیفایده براش. او فقط کارش به عمله. کار نداره طرفی که داره باش کار میکنه مؤمنه یا غیر مؤمن. مثل اینه که یه کسی یه رفیقی داشته باشه، دو تا رفیق داره، یکیشون پیرن قرمز پوشیده، یکی پیرن آبی، براش فرق داره؟ نه. من همکارم پیرن قرمز بپوشه یا سبز بپوشه یا آبی بپوشه فرق میکنه؟ نه. دوست داشته انتخاب بکنه امروز آبی بپوشه. این همکار ما، این رفیق ما، این همراه ما، این رهبر ما، این جلودار ما، این نماینده ما، مؤمنه یا نیست، پیرنش قرمزه یا آبیه فرقی نمی کنه. ما ازش عمل می خواهیم، ما ازش کار می خواهیم. چقدر ایمان داره، ایمانش چقدر محکمه برام مهم نیست، کار بکنه. و وقتی این تفکر شایع شد در بین مردم، این باعث میشه که جامعه برود به سمت سکولار شدن. دیگه کار نداره به دین. و وقتی جامعه سکولار شد، مهمترین لطمه ای که جامعه میخورد بی اخلاقیه، بی هویتیه. چون اگر اعتقاد رو از افراد بگیری، دیگه هویتی ندارند. و وقتی فردی بی اعتقاد شد، اخلاق براش مهم نبود رعایت بکنه یا نکنه، دیگه همه چی رو زیر پا میگذاره. مصلحت اون چیزیه که به خیر او باشه، کار نداره که موافقه با اخلاقه یا مخالفه. و اون موقع شما میبینید که هدف خلقت با این سلوک اشتباه در بین جامعه و شایع شدن این امر و تربیت اشتباه مردم میره به سمت اینکه دیگه عبادت در میان مردم یه امر شخصیه، دیگه کار نداره مفاهیم دینی تعظیم بشه، دیگه کار نداره شعار دین بزرگ داشته بشه، کار نداره رو تو مأذنه ها از آن گفته بشه یا نشه. دین میشه یه امر شخصی، میشه یه امر فردی، دلش دیگه نمیسوزه از آن پخش شد یا نشد، روزه بگیریم یا نگیریم، پارچه مشکی بزنیم یا نزنیم. اصل اینه که دل فقرا، این شکم فقرا سیر باشه. روزه کیلو چنده؟ از آن پخش بشه یا نشه چه فایده ای برای ما داره؟ موبایل ها امروز همشون میشه برنامه روش گذاشت از آن پخش بکنن، چه لزومی داره تو مأذنه ها از آن بگن؟ هر کسی دوست داشت نماز بخونه در مفزاری بذاره موقعی از آن خبرش بکنه. و وقتی این چنین شد اخلاق از جامعه میره. روایتش رو دیشب به عنوان یک مصداقی از وجود مقدس امیرالمومنین خدمتتون عرض کردم که اتفاقا امیرالمومنین علیه السلام به عنوان بزرگ داشت، بزرگ ما، به عنوان امیر ما، به هیچ چیزی راضی نمیشه ولو اینکه مصلحت او، مصلحت خلافت او در این باشد که حیله به کار ببره، سیاست ورزی بکنه. راضی نمیشه اخلاق رو زیر پا بگذاره، راضی نمیشه کلک بزنه، چون شریعت و دین ما از ما این رو خواسته. پس نباید گذاشت جامعه جوری تربیت بشود که مقوله ایمان و عمل رو از هم منفک بداند، ایمان و عمل رو جدای از هم قضاوت بکند. یک کسی که اهل نماز و روزه و نماز شبه بگه این خیلی مؤمنه، یک کسی که عملش هم خیلی خوبه بگه که این خیلی کارش درسته. نه، کسی که هم اهل به جا آوردن اوامر دینیست و هم عمل کردش درسته اون مؤمنه. اتفاقا صرفا کسی که اهل نماز و روزه است فقط مؤمن واقعی نیست، و صرفا هم عمل صالح بدون ایمان واقعی از کسی پذیرفته نمیشه. چرا؟ چون آفت میزنه. وقت ندارم توضیح بدم. عرض امشب سومین عاملی که باعث میشه که جلوداری غیر مؤمنان در جامعه بیشتر حس بشه، تحلیل غیر مؤمنان در بین مردم بیشتر مؤثر بشه، مردم بیشتر حرف غیر مؤمنین و منافقین رو قبول بکنند و عمل بکنند طبق تحلیل غیر مؤمنین، سوء ظن به خداست. امروز تو زندگی همون زیاده، عدم اطمینان به وعده الهی، عدم اعتماد به حرف خدا، اگر عوام جامعه حسن ظن به تحقق وعده الهی نداشته باشند، میرن به سمت اینکه مؤمنین رو و تحلیل مؤمنانه رو گوش دیگه بهش ندند. یه اسم خوبی هم میذارن روش، میگن این واقع گراییه. بابا واقعیت میگه اگر آمریکا ما حمله بکنه نیست و نابود، آمریکا یه موشک، یه کلید فشار بده رئیس جمهورش، نصف مملکت ما نابود میشه. واقعیت اونو میگه، واقعیت اینو میگه که قدرت او از ما بیشتره. ول کن حرف خدا رو. ان تنصر الله و یثبت اقدام، ول کن بابا، کی وعده خدا، یاری خدا کجا بود؟ پس سوء ظن به وعده الهی، اعتماد نداشتن، حسن ظن نداشتن به وعده الهی باعث میشه که تحلیل غیر مؤمنان گیراتر بشه برای مردم. و اتفاقا نهج الفصاحه خیلی ماها متاسفانه انس نداریم با روایات معصومین. نهج الفصاحه یک کتابی است که کلمات قصار پیغمبر ما رو توش جمع کردن. انس پیدا بکنیم حداقل با کلمات پیغمبر. فرمایش پیغمبر این چیه؟ ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین. از هیچ چیزی بر امتم نمی ترسم مگر ضعف یقین. مگر اینکه باورشون و یقینشون به خدا، اعتمادشون به خدا کم بشه. ضعیف بشن مؤمنین در اعتقادشون، در ایمانشون. از هیچ چی دیگه نمی ترسم. و اتفاقا همین ضعف یقین باعث شد که انتخاب اونها در انتخاب جلوداری و حاکم جامعه بعد از پیغمبر یه انتخاب غیر مؤمنانه بشه. مردم چون حسن ظن نداشتن به وعده پیغمبر که از سوی خدا آمده بود، انتخابشون در پذیرش حاکم بعد از پیغمبر تغییر کرد. ملاکشون در پذیرش در انتخاب حاکم تغییر کرد، چون ضعف یقین و باور داشتن. خیلی مهمه یقین، خیلی مهمه اعتماد، یقین و اعتماد به وعده الهی. اگر در جامعه تضعیف بشود یقین و باور و اعتماد به حرف خدا، حرف غیر مؤمنین، تحلیل غیر مؤمنین بیشتر اثر میکنه. یک مناجاتی هست از امام زین العابدین علیه السلام، معروف در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی هم هست، شاید خیلیاتون باش انس داشته باشید، به نام مناجات 15. 15 مناجاتی است که از امام وجود مقدس امام سجاد علیه السلام نقل شده. مناجات چهارمش اسمش هست مناجات الراجین. ماها متاسفانه وقتی گرفتار بلا و مصیبت میشیم، چون اعتماد به نصرت الهی نداریم، چون ضعف یقین داریم، تو عرصه مصیبت، تو عرصه گرفتاری فوری رنگ عوض میکنیم، فوری ایمانمون رو از دست میدیم. و اتفاقا دعای زین العابدین اینه: و من الیقین به ما تهون بهی علی مصیبات دنیا. خدایا کاری بکن که من از اهل یقین بشم، که چه؟ چون به وسیله یقین آسان می شود بر من بلاها و مصیبت‌های دنیا. اگر انسان سوء ظن به خدا پیدا بکند، اگر انسان سوء ظن به نصرت الهی پیدا بکند، بلاهای دنیا، گرفتاری‌های دنیا، سختی‌های دنیا براش سخت میشه. و وقتی نتونست تحمل بکنه مصیبت رو، ایمانش از دست میده. و اتفاقا مهمترین عاملی که باعث شد در صدر اسلام با کمترین امکانات و با سختترین شرایط اسلام توسعه پیدا بکنه و پیشرفت بکنه، همین اعتماد به خدا بود، همین حسن ظن به وعده الهی بود. تاریخ اسلام رو خیلی از عزیزان اجمالا ممکنه مستحضر باشند. در شب ابی طالب چه گذشت بر مسلمان ها؟ در محاصره محض اقتصادی، در فقر و فلاکت محض. اما سرنوشت اسلام چی شد؟ همین مشرکین مکه که روزی اینها رو محاصره اقتصادی کردن، مجبور شدن به خاطر اینکه زنده بمانند برن زیر علم پیغمبر، بیان زیر پرچم اسلام، ظاهراً اسلام رو بپذیرند. جنگ بدر کی رخ داده؟ شاید اولین غزوه هایی که بعد از هجرت پیغمبر از مکه به مدینه صورت گرفته جز اولین هاست. سال دوم هجری، 17 رمضان سال دوم هجری، جنگ بدر رخ داد. فقط مقایسه استعداد سپاه مسلمین با سپاه مشرکین آدم رو واقعا بیچاره میکنه. خیلی سخت بوده. اما ببینید حسن ظن وعده الهی در جنگ بدر سپاه اسلام رو پیروز کرد. خدا به یاری اونها اومد. یه چند تا از این فرق‌ها رو بگم براتون. در تاریخ دارد که عدد سپاهیان و کسانی که در سپاه پیغمبر حضور داشتن به عدد اصحاب طالوت بود. عدد اصحاب طالوت چند نفره؟ به عدد اصحاب امام عصر علیه السلام 313 نفر. مشرکین چند نفر دارند؟ حداقل 950 نفر. تا بیش از 1000 نفر هم ذکر کردند. پس میشد از جهت استعداد نفرات بیش از 3 برابر مشرکین سربازاشون و سپاهشون بیشتر قدرت داره. در کل سپاه اسلام برای ترابری و حمل و نقل سپاهیان 70 تا بیشتر شتر نبود. هر 2-3 نفری سوار یه شتر می شدن، یه مقداری می رفتن، پیاده می شدن 2-3 نفر بعدی. به تعدادی که شتر باشه که این سپاهی ها رو حمل و نقل بکنه، اینها مرکب نداشتند. سپاه کفار چند تا شتر داشت؟ نوشتن 700 تا شتر برای ترابری و حمل و نقل سپاهیان در سپاه مشرکین وجود داشت. در کل سپاه اسلام فقط یه اسب جنگی، اون اسب مال مقداد بود، مرحوم علی ابن ابراهیم ابن هاشم صاحب تفسیر قمیه. عدد اسبهای نظامی و اسبهای جنگی رو در سپاه مشرکین میگه 400 تا اسب، حداقل 400 تا اسب جنگی داشتند. عدد 400 در مقابل 1. در کل سپاه مسلمین 6 تا فقط زره بود، 6 تا سپر بود، زره هم نه، 6 تا فقط سپر بیشتر نداشتن مسلمونا. او وقت در مقابل 600 زره پوش از نوک انگوش تا فرق سر زره پوش در بین سپاهیان مشرکین حضور داشت. فقط 8 شمشیر، سپاه مسلمونا 8 شمشیر بیشتر نداشت. روزی حداقل 9 تا یا 10 تا شتر می‌کشتند. از جهت تغذیه هم اینقدر می‌رسیدند مشرکین به سپاهیان خودشون. روزی 9 تا یا 10 تا شتر می‌شد تغذیه سپاهیان کفار. واخ اینا دون ندارن بخورن. چه شد سرنوشت جنگ بدر؟ کی برد جنگو؟ و اتفاقا همین 1000 نفر رو خدا تو چش مسلمونا بیشتر کرد که بیشتر بترسند، بیشتر امتحان بشن. ببینن مسلمونا وای میسن با دین و ایمانشان، ببینن به وعده الهی اعتماد میکنن یا نه. آیاتشو براتون بخونم در قرآن. آیه 123 آل عمران: ولقد نصرکم الله به بدرن و انتم ازلتون. همانا که خدا شما را یاری داد در بدر در حالی که در اوج ضعف بودید. فتقوا الله، تقوا کردید، تقوا پیشه کردید، لعلکم تشکرون، تقوا پیشه کنید، لعلکم تشکرون، شاید شکر خدا را به جا آورده باشید. اتفاقا روش قرآن برای این که مردم مبادا حسن ظنشون به خدا و اعتمادشون به خدا از بین بره، هی یاداوری نصرت هاست. هی مردم میگه با یادتون نره ها، تو بدر هیچی نداشتید، تو بدر در اوج ضعف بودید، ولی نجاتتون دادم، یاریتون کردم. چرا؟ چون به من اعتماد کردید. دوباره یاداوری. یه مقدمه بگم. در همین جنگ بدر جبرئیل به پیغمبر امر کرد که خاک و رمل این بیابان رو بپاش به سمت سپاه مشرکین. پیغمبر امر کردن به امیرالمومنین مشتی از این خاک رو بریز در دست من. پیغمبر پاشیدند به سوی سپاه مشرکین در تاریخ داریم، در کتب تفسیری هم هست، که هیچ یک از سپاه مشرکین حاضر نبود مگر اینکه چشمش و دهانش پر بشه از خاک این صحرا. وقت خدا چی به پیغمبر میگه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. تو نکشتی، شما نکشتید اونا رو، شما اونا رو شکست ندادید، اون کسی که شکستش داد من بودم. به پیغمبر میگه و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى. فکر نکن اون موقعی که خاک پاشیدی به سمت مشرکین و اونها آسیب دیدن، تو بودی که خاک پاشیدی، من بودم که اونها رو بیچاره کردم. ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. و من چقدر خوب در جنگ بدر امتحان کردم مسلمین رو، امتحان کردم مؤمنین رو، که ببینم اعتمادشون به منه یا اعتمادشون به واقعیت ها، بیشتر واقع گرا هستند یا بیشتر تکیهشون به خداست. و مسلمین هر جا لطمه خوردند به خاطر پشت کردن به حرف خدا بوده، به خاطر که نصرت الهی رو فراموش کردند. مثال دیگه براتون بزنم، جنگ احزاب سال 5 هجری، استعداد نفرات سپاه مشرکین، میدونید که در جنگ احزاب اسمش هم مشخصه، همه گروه ها از مسلمین و کفار و یهودی ها، تمام استعداد جبهه کفر جمع شد برای اینکه مسلمون ها رو نابود بکنن، نذارن یک مسلمون زنده بماند. در بعضی از روایات داریم که اگر در احزاب پیغمبر شکست میخورد دیگه چیزی از اسلام باقی نمیموند. عدد سپاه مشرکین حداقل 10,000 نفر، عدد سپاه مسلمون ها بین 700 تا 1,000 نفر، 10 برابر تعداد اونها حداقل بیشتره. در جنگ خندق همین احزاب چه کرد پیغمبر؟ مسلمون ها چیکار کردن؟ از ترس اینکه این مشرکین وارد در مدینه بشن و چیزی نگذارند، زنده ای نگذارند از مسلمان ها، دور خودشون خندق کندن. درسته؟ کسی که دور خودش خندق میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر اینها از این خندق رد بشن، من اینقدر ضعیفم که اونها میتونن، من اینقدر تعدادم کمه که اونها میتونن منو شکست بدن. در حوادث قبل از جنگ خندق جالبه بدانید، معروفه، میگن وقتی خواستن دور شهر خندق بکنن، مسلمین رسیدن به یه سنگ سفیدی که هر کاری میکردن تکون نمیخورد. اومدن به پیغمبر گفتن گفتی خندق بکنیم، الان اینا میرسن بابا، میان میکشنمون، نابودمون میکنن، اینجا سنگه، چطوری این سنگو تکون بدید؟ پیغمبر گفت واسید من میام. گلنگو به دست گرفت، اولین ضربه بارقه ای، پیغمبر دیدم مردم پیغمبر داره تکبیر میگه، گفتم پیغمبر چه تکبیر میگی؟ این خود نشکست، تو که نتونستی با ضربه خودت این سنگو تکون بدی. گفت همین الان جبرئیل از سوی خدا اومد گفت به وسیله سپاه تو یمن فتح میشه. بابا وقت این حرفا نیست، الان اینا میرسن، تو در ضعفی داری دور خودت چا میکنی، میگه من یمن رو فتح میکنم؟ تکبیر نشونه چیه؟ نشونه تصدیقه، نشونه باور به وعده خداست. آن پیغمبر گفت نه، من اطمینان دارم به وعده خدا. دومین ضربه همینجور، دیدم پیغمبر دوباره تکبیر گفت. چرا تکبیر میگی پیغمبر؟ گفت جبرئیل از سوی خدا به من بشارت داد که مدائن به دست سپاه اسلام فتح میشه. و این شوخیات چیه؟ ضربه سوم سنگ شکافت، پیغمبر دوباره تکبیر گفت. گفتن چه شد پیغمبر؟ علت تکبیرت به خاطر شکسته شدن و جابجا شدن سنگ بود یا دوباره وعده دیگه ای؟ گفت همین الان جبرئیل برای من پیغام آورد که سپاه روم و شام به دست مسلمین فتح میشه. داره دور خودش خندق میکنه اما اعتماد داره وعده الهی. و اتفاقا در همین جنگ احزاب هم خدا به وسیله قدرت خودش، به وسیله طوفانی که وزیدن داد و ترساند تو دل مشرکین، خوف ایجاد شد به وسیله وزش این تون باد و سپاهیانی از ملائکه آمدند بر زمین و با سپاه کفر جنگیدند. آیه قرآنش چیه؟ هی میخواد خدا یادت بیاد، نصرت خدا رو نکنه فراموش بکنی. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذکروا نعمت الله علیکم، ذکر بکنید نعمتهایی که خدا به شما داده، نکنه یادتون بره، یادآوری بکنید برای خودتون. چیه یادآور بشیم؟ از جاعتکم علیکم جنودون، اون وقتی که یه سپاهی تا بن دندان مسلح به استعداد 10,000 نفر به سمت شما حرکت کرد که شما رو نابود بکنه، من چه کار کردم برای شما؟ شما تکیتون به من بود، پیغمبر شما اعتمادش به من بود. فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، من شما رو با وزش این تندباد، با وزش این طوفان که اونها رو ترسوند و سپاهیانی از ملائکه که خود شما هم نمیدیدیدشون، لم تروها، یاری دادم. من سپاهیانی از آسمان فرستادم که با اونها مقاتله کنند. پس مهمترین عامل که باعث میشه عوام جامعه اعتمادشون برود بیشتر به سمت غیر مؤمنین و تحلیل اونها رو قبول بکنند، این است که نصرت الهی رو فراموش کنند، سوء ظن به وعده الهی پیدا بکنند. و روش قرآن برای این که مؤمنین رو محکم نگه داره، مردم رو محکم سر جاشون نگه داره، هی یاداوری نصرت ها و یاری هایی که در قبل به مسلمان ها داده شده. یه چند تا آیه بخونم برای تیمون. همش وعده های خداست. ببینیم، ما باید حرف خدا رو باور بکنیم یا تحلیل منافقا رو یا حرف غیر مؤمنین رو؟ آیه 120 آل عمران، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، خدا رو یاری کنید ای مؤمنین، خدا هم یاریتون میکنه، خدا هم ثابت قدم نگهتون میداره. ولی شرطش یاری خداست. اگر گذاشتی، اگر پای حرف خدا ایستادی، خدا یاریت میکنه. امروز دیدار رهبری بود با جمع بسیجیان در تهران در ورزشگاه آزادی. بالای سر رهبری در جایگاه این آیه نوشته شده بود. اینا همش پیام داره دیگه، باید دقت بکنیم ما. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. آیه قبلی که خوندم هفته سوره مبارکه محمد بود، این آیه 120 سوره آل عمران. یک صلوات اینا بفرمایید. مؤمنین، اگر وایسادید پا حرف خدا، اگر صبر کردید و پای حرف خدا ایستادید، خدا یاریتون میکنه. ولا یضرکم کیدهم شیئا، کید اونها، حیله شما به شما کوچکترین ضربه ای نمیزنه. بقیه شو فاکتور میگیره. پس اگر جامعه ما اعتمادش به خدا از دست نرفت، اگر حسن ظن به وعده الهی داشت، خدا یاریش میکنه، خدا کمکش میکنه و کید دشمن کوچکترین آسیبی به او نمیگذره. پس مهمترین عاملی که میتونه جامعه ما رو حفظ بکنه و اسلام رو پیروز بکنه یقین به وعده الهیه، اعتماد به وعده الهیه. و ما در طول تاریخ میبینیم هر جا باور مردم و یقین مردم و اعتماد مردم به خدا بیشتر بود، نصرت هم بیشتر، پیروزی هم فراگیرتر. یکی از شاخصه ها و مهمترین شاخصه های اصحاب سیدالشهدا در کربلا که باعث شد پای سیدالشهدا بمونند و قبطه همه عالم رو به خودشون برانگیزند. همه عالم به جایگاه شهدای کربلا قبطه میخورند. سادت و شهدا و امتی، پیغمبر فرمود بزرگترین و بهترین شهدای امت من شهدای کربلا. چه عاملی باعث شد که اینها بشن بهترین شهدای امت پیغمبر؟ زهیر شب عاشورا یک حرفی زده به ابی عبدالله خیلی قشنگه. وقتی وجود مقدسش داشت نشون میداد از بین دو انگشتانش جایگاه اصحاب و شهدای کربلا رو در بهشت، زهیر حرفی که میزنه به سید شهدا اینه، میگه حسین جان فرض بکنیم اصلا عمر دنیا تا ابد ادامه داره، هیچ وقت قرار نیست کسی تو دنیا بمیره، حالا عمر در دنیا کوتاه دیگه، زندگی ما در دنیا کوتاه، فرض بگیریم که قرار نیست عمر من در دنیا پایان بگیره و اصلا بهشت و جهنمی هم نیست، من پای تو میمونم، اگر بنا باشه با کشته شدن من در رکاب تو زندگی ابدی دنیا رو از دست بدم، اما باز پای حرف تو میمونم، باز جونم رو در راه تو میدم. حبیب چه گفت؟ تا رسید به سیدالشهدا دستاشو بس، گفت این بهشت چیه؟ بهشت من تویی، تو بهشت منی. وقتی شب عاشورا بیعتش رو برداشت از اصحاب، هنوز حرف سیدالشهدا تمام نشده، مرحوم سید در لحوف داره، وقام بریر یا ابا عبدالله لقد من الله بک علینا ان نقاتل بین یدک. یه وقت حسین خجالت نکشی یا نذاش امام حسین شرمنده بشه، خب من شما رو آوردم به امید این که میریم در کوفه بالاخره به مقامی میرسید، آوردمتون اینجا ببینید شرمنده تونم، آب و برومون بستن، همه جام دیگه کنید دور تا دورمون سپاهیانه محاصرمون کردن، نذاش امام حسین خجالت بکشه. لقد من الله بک علینا، خدا به وسیله تو بر سر من منت گذاشته حسین جان، که چی بشه؟ ان نقاتل بین یدک، که در رکاب تو بجنگم. و تقطع فیک اعضاؤنا، میدونم پایان این جنگم اینه که بدنم پاره پاره میشه، قطعه قطعه میشم. ثم یکون جدک شفیعا یوم القیامه، به واسطه جانبازی در راه تو و در رکاب تو جد تو روز قیامت منو شفاعت بکنه. یکی از حرفایی که ملعون وقتی رسید بالای سر سیدالشهدا که سر رو جدا بکنه اینه، گفت حسین میخوام تو رو به آرزوت برسونم، میخوام زودتر بکشمت بری از دست جدت سیراب بشی. برخورد این برخورد اون، یقین نداره به وعده الهی، اما بریر با اعتماد به وعده الهی، به وعده پیغمبر، میگه خدا بر من منت گذاشته که تو سپاه تو باشم. ابن عباس یک روایتی داره، منابع اهل سنت هم نقل کردن، و کان الناس یتذاکرون مقتل الحسین فیعظمونه. پیغمبر در طول حیات شریفش که مصادف بود با زندگانی ابی عبدالله همیشه برای مردم یادآوری میکرد این حسین یه روزی به مقتل میره، یه روزی اینجوری کشته میشه، و مردم همه میدونستند که حسین رو به جور میکشن، به حسین ظلم میشه. چه عاملی باعث شد که امام حسین به مقتل بره؟ همین ها شدن قاتل سید الشهدا. خاطر چه؟ ضعف یقین. اصحاب چه میگند؟ اینها چه کردند؟ و شاید بیشترین چیزی که عامل این بود که وجود مقدس زین العابدین بعد کربلا هیچ وقت یادش نره مصائب پدر بزرگوارش همین بود. 34 سال دارد در تاریخ شب و روز گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد، غذا میدید گریه میکرد. غلاماش بهش میگفتن بابا چرا گریه میکنی؟ بس دیگه، یه سال گریه، دو سال گریه، 34 سال برای چی گریه میکنید؟ وارد در بازار شد، دید یه قصابی داره گوسفندی رو ذبح میکنه. گفت بهش آب دادید؟ گفتم بله آقا. مگه میشه بی مذبوحی بخواد ذبح بشه بهش آب ندید؟ گفت اما بابای منو کشتن تو کربلا با لب عطشان، قتل الحسین عطشان. دید تو کوچه های پیرمردی راه میره، طلب کمک میکنه، ارحمونی و انا رجلون قریب، میگه ای مردم به من رحم کنید، من یه مرد غریبم، کسی رو ندارم. فوری تا دیدش وجود مقدس زین العابدین اومد جلو، گفت ای مرد اگر الان اینجا بیفتی و بمیری کسی دفنت میکنه یا نه؟ گفت بله آقا من مسلمونم. واجب فوری دفن میت مسلمان. گفت اما پدر من رو کشتن 3 روز و 3 شب جسم بی جانش روی خاک تفتیده کربلا. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.